بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره نحوه ادای دعوا بود که گفتند باید با صیغه جزم باشد نه با صیغه ظن یا وهم. بعد گفتند که محقق حلی گفتند بعضی از معاصران ما گفتند که دعوای غیر جازم اگر در تهمت باشد شنیده می شود و قاضی منکر رو قسم می ده، که محقق حلی گفته بودند و هو بعید عن شبه الدعوا، این بعیده از اینکه در واقع مشابهت با دعوا داشته باشه و در واقع این چیزی که معاصر ما گفته که محمد ابن نما باشه مورد قبول نیست. مطلب امروز این است که شهید ثانی به تبع شهید اول گفتن که معتبر از جزم نزد مصنف که محقق حلی باشند اینی که در لفظ جازم باشه، نه در نفس الامر و نه در قلب. جزم قلبی لازم نیست، همین جزم در لفظ کافیه، ایشون داره میگه، که بعداً محقق نجفی اشکال میکنن که اینطور نیست. شما اگر بخواید جزم چیزی که در قلب نسبت به اون جزم ندارید با صیغه جزم بخواید اظهار بکنید، این که کذب و تدلیسه، این که درست نیست، که باید با اون مطابقت داشته باشه. در قلب یه چیز باشه، در قلب جازم نیست، از خودش از حیث اعتقادی و قلبی و باطنی و واقع قضیه جازمه به این مطلب نیست. بعد بیاد با صیغه جزم ادا بکنه، این که درست نیست، که این که کذبه. شما نسبت یک مطلبی میخواید به کسی نسبت بدید، شک دارید، جازم نیستید، قطع یقین ندارید، بعد بیاد بگید که من یقین دارم درباره مثلا، این کذب نیست، کذب میشه دید. صفحه 153 و کیفکان ففی المسالک طبعاً لغایت المراد، قبل از طبعاً خط تیره بذارید، ان المعتبره من الجزم اندهو، این نداره، اندهو رو اضافه بکنید، ما کان فی اللفظ به ان یجعل الصیغه جازمتا دون ان یقول اظن او اتوهم کذا، سواء الذم الى جزمه بالصيغه جزمه بالقلب و اعتقاده استحقاق الحق، این استحقاق است، اعتقاده استحقاق الحق املا، این اصلاحش کنید، و هو كذلك نیست، ول امر كذلك فان المدعي لا يشترط جزمه في نفس الامر، یه نقطه ویرگول میخواد، لانه اذا کان للمدعی بینتون تشهد له بحق و هو لا یعلم بهی فله ایدعی بهی عند الحاکمه لتشهد له البینه و کذا لو اقر له مقر بحق و هو لا یعلم به فله ایدعیه علیه و این لم یعلم سببه فی نفس الامر ماهو و وجه مختاره المصنفو. حالا اینو فعلا بخونیم، هر طور که باشه، چون این چه بگیم، ایراد دعوا باید به صیغه جزم باشه، و چه مثل محمد ابن نما بگیم که قاضی دعوای غیر جازم رو بشنود در تهمت و منکر رو قسم بده، هر طور که باشد، پس در مسالک جلد 13 صفحه 437-438 طبعا لغایت المراد، از حیث تبعیت کردن برای نسبت به شهید اول در غایة المراد جلد 4 صفحه 30-31. شهید ثانی چه گفتند؟ اینکه معتبر از جزم نزد محقق حلی، نزد مصنف، اون چیزی است که در لفظ باشه، لفظش از اون نوع اتوهم همو نباشه، در لفظ جازم باشه، بنویسید بالاش نه در نفس الامر و در قلب. این منظور هست. به این که مدعی قرار بدهد صیغه را جازم، صیغه جازم باشه، توش ظن و وهم و شک و این چیزا نباشه، غیر از این که بگوید از اون نوع او اتوهم و کذا، این تعابیر به کار نبره، اشکال نداره. حالا چه زمیمه بکند مدعی به جزم خودش به صیغه، جزمش را به قلب و اعتقادش نسبت به استحقاق حق، یا زمیمه نکند املا، یعنی یا زمیمه نکند، چه زمیمه بکند چه نکند، یعنی این لفظی رو که با جزم به کار میبره این رو میخواد در زمیمه بشه بهش جزم قلبی، یا زمیمه بهش نشه، اشکالی نداره. این ادعا رو شهید ثانی دارن. بعد میگن که والامرو کذالک، مطلب چنین است، همینه، یعنی همین جزم در لفظ کافیه، جزم قلبی لازم نیست. اینو شهید ثانی دارن میگن، چون مدعی شرط نمیشود جزمش در نفس الامر. یعنی چی؟ زیرش بنویسید، یعنی جزمش در هنگام ایراد دعوا شرط است. همین، در هنگام ایراد دعوا جزم داشته باشه و با لفظ جازمانه بیاد اینه بگه، با لفظی که درش توهم باشه و این یا توهم باشه یا زن باشه یا شک باشه، هرچی باشه، اینا نباشه. این کافیه. این لأنه تعلیل بر عدم، اینو بنویسید، تعلیل بر عدم اشتراط جزم و مدعی در نفس الامر. چرا اینطوره؟ این شرط نیست جزم فی نفس الامر و جزم قلبی اینها، برای اینکه هنگامی که برای مدعی بیانی باشد که گواهی بدهد اون بیانه برای اون مدعی به حق، در حالی که اون مدعی نمیداند، علم ندارد به اون حق، خب میتونه این کارو بکنه، خودش الان فراموش کرده، نمیدونه، اون بیانه میدونه، میگه نه تو آقا، اون میگه نه من چیزی یادم نیست فلان، بیانه میگه باله چرا ما یادمونه فلانه، تو اون روز ما دیدیم پول بهش دادی فلان کردی، میگه من یادم نمیاد. بعضی اصلا خب خیلی چیزا فراموش میکنن، ولو بیماری فراموشی ندارن، ولی خب خیلی از ما خیلی از چیزا رو در زندگی فراموش میکنیم. اینطور نیست که شما کسی نمیتونید پیدا بکنید بگی نه من در طول عمرم 50 سال 60 سال 70 سال دیگه هرگز هیچ چی رو فراموش نکردم، چنین چیزی نداریم. شدت و ضعف داره و الا همه به این قضیه کم و بیش مبتلا هستن. حالا یه وقت ممکنه تو معاملات باشه، یه وقت امور عادی زندگی باشه و موارد دیگه. الان بعضی هستن، بس خیلی از افراد سوال کنید دیشب چی خوردید، با اینکه بیماری فراموشی نداره، باید خیلی فکر بکنه، بعد اصلا یادش نمیاد چون اهمیتی نداشت. حالا من دیشب نون پنیر خورده باشم، پلو کباب خورده باشم، به چیه، چه اهمیتی داره اینو بدونم؟ چیز مهمی نبوده که براش این به یادش مثلا بمونه. پس برای حالا که مدعی که بیانه داره که گواهی بده برای او به حق، با اینکه خود مدعی علم اون حق نداره، پس برای مدعی است این که ادعا بکند به اون حق نزد حاکم. میتونه، اینطور نیست که حتما خود مدعی به یادش مونده باشه علم به این حق داشته باشه. اگر دوتا شاهدم پیدا بشن، دوتا شاهد عادل که به این چیزی که تازه خود مدعی علم نداره، بر اساس اون بیانه میتونه بیاد ادعا بکنه، اشکالی نداره، بیاد نزد حاکم این کارو بکنه تا اینکه شهادت بدهند برای او و به نفع او بیانه. البته بنویسید اگر بیانه بود، اگه بیانه بود دیگه، نبود که هیچی. حالا ممکنه کسی سوال کنه اینجا کسی از فقهات داریم که گفته باشه بیانه نباشه چیکار کنه؟ بله، غایت المرام فی شرع شرایع الاسلام جلد 4 صفحه 229. خوبه همیشه آدم چیکار کنه؟ مطلبی که عرضه میکنه تکمیلش بکنه. ببینید طرف میگه آقا اگه این بنده خدا خودش این نسبت به این چیه؟ جهل داره، خودش علم نداره مدعی، بیانه شهادت بده بر اساس اون میتونه ادعا بکنه. حالا سوال اینه که این بنده خدا بیانه نداشته باشه چیکار بکنه؟ قایت المرام جواب داده مال مفلح سیموریه. این با اون سیموری دیگه فرق داره. ایشون متوفای حدودای 900 هست، دوره برای 900 اینا زنده بوده، به نام مفلح سیموری. بعد عرض کنم که یه سیموری دیگه هم داشتیم. نه سیموری همینه، من با فاضل مقداد که با فاضل سیوری بهش میگم. آره سیموری همین مفلح سیموریه، اون هم فاضل مقداد رو به فاضل سیوری هم بهش میگه. بعد ایشون گفته و ما عدمه ها یحلف المنکر، با عدم اون بیانه قاضی قسم میده منکر رو و اینطور مشکل حل میکنه. ولی این حرفو محقق علی نزدن، محقق نجفی هم نزدن و شهید هم نگفتن. و کذا و همچنین است، یعنی مثل شهادت بیانه است. این کذا رو بنویسید، یعنی مثل شهادت بیانه است. یعنی اینطور نیست که فقط در این زمینه بیانه به کمک این مدعی که علم نداره بیاد، اقرارم میتونه بیاد. و کذا و همچنین است، اگر اقرار کند به نفع مدعی مقر به حقی، در بازم چی؟ و هو لا یعلم به، بازم مدعی علم به این حق نداره. پس برای مدعی است که ادعا بکند نسبت به اون حق علیه، یعنی بر ضد مقر، ولو علم نداره. پس اینجا یا بیانه کمک بهش میکنه یا اقرار اون مدعا علیه کمک بهش میکنه. طبق نظر اون مرحوم سیموری صاحب غایت المرام، این که میتونن اینجا چکار کنه؟ اگه بیانه هم نداره قاضی به منکر بگه تو قسم بخور. پس برای مدعی است که ادعا بکند نسبت به اون حق علیه. در واقع خوب بود که اینجا ما اینو داشته باشیم، ایدعیه بهی علیه، یه چیزی اینطوری داشته باشیم، این که ادعا بکند بر ضد اون. حالا اون مهم نیست، اگرچه این این وصلی است، اگرچه نداند مدعی سبب اون حق را در نفس الامر که ماهو، که اون حق چیست، که آیا بنویسید آیا سبب حق بیعه، هبه است، وصیت، اصلا این سببش هم نمیدونه، اشکالی نداره، نمیتونه اینجا قاضی گیر بده آقا این منکر درسته حالا ادعا کرده ولی تو که علم نداری. بعدش هم خب حالا که ایشون اقرار کرده به این حق، بگو این چه جوری به تو رسیده، چنین الزامی نداره، سببش نیاز نیست بدونه که این با بی مالکیت کسب بده، با هبه کسب بده، با ارث بوده، با چی بوده، این نیازی نداره. حالا بعد شهید ثانی میگن و وجه مختاره المصنفو من اشتراط الجزم به صیغه، دو تا نقطه بذارید، ان الدعوا يلزمها ان يتعقبها يمين المدعي او القضاء بالنكول وهما غير ممكنين مع عدم العلم باصل الحق وان المعهود من الدعوا هو القول الجازم فلا يطابقها الظن ونحوه وتبعهما على ذلك في الرياض. ووجه، وجه منظور همون دلیلا، وجه همون دلیله، وجه و دلیل اون چیزی که اختیار کرده است اون رو محقق حلی که بیان باشد از اشتراط جزم به صیغه، اینکه گفته بودن لابد من ایراد دعوا به صیغه الجزم که ایشون داره میگه، و چه شیه دلیلش، چیه این دلیل، دلیلش اینه، اینکه دعوا لازم است اون دعوا را، اینکه به دنبال اون دعوا بیاید، اینها هر دوتا ها میخوره به دعوا، به دنبال شی بیاد، به عقب شی بیاد، یمین مدعی یا قضا به نکول و هما، یعنی این یمین مدعی یا قضا به نکول غیر ممکن است، امکان نداره با عدم علم مدعی به اصل حق، علم نداره چی بیاد قسم بخوره. بحث قضا به نکولم، نکولم نمیشه کرد، همینی که الان بهشون عرض کردم، خب اون میخواد نکول بکنه، منکر نکول بکنه، این ردی یمین بکنه مدعی نمیتونه بکنه، به درد میخوره، اینجا چون علم نداره و قسم بخوره به چی؟ به چیزی که نسبت بهش علم نداره. پس چی به دردش خورد فقط؟ پس یا بیانه به درد این آقایی که علم نداره به حق خودش میخوره، میتونه ادعا بکنه، یا عرض کنم طبق گفته مرحوم سیماری اونجا قاضی منکر رو قسم بده یا اقرار مقر باشه. و این که پس با عدم علم مدعی به عدم به اصل حق اینا امکان نداره، نه یمین مدعی اینجا امکان داره، نه قضا به نکول منکر. اقرار مقر کمک بهش میکنه و قسم و منکر هم میتونه کمکش بکنه. مثلا اون، یعنی این قضیه رو ما فیصله بدیم با قسمی که میخوره. اون قسم میخوره چی؟ قسم به نفع خودش میخوره دیگه، قسم به نفع مدعی که نمیخوره. در دو صورت پس به نفع مدعی شد، در یک صورتی که بیانه باشه، همین مدعی که علم نداره به حق خودش، در صورتی که اقرار مقر باشه، این دوتا. در یه صورت هم به نفع منکر میشه که قسم بخوره خود منکر. درست، قسم بخوره که چی؟ اون حق نسبت به من نداره. مثلا یا این آره منکره، چی بشه؟ اون ادعا بشه. و این که معهود از دعوا، اون قول جازمه. شما وقتی میگید دعوا، اون چیزی که معهود ازش هست و ازش استفاده میشه چیه؟ قول جازمه، نه قولی که با زن باشه و با وهم باشه. پس مطابقت نمی کند اون دعوای معهود را زن و مانند زن. بنویسید مثل وهم و شک، اینا به درد نمیخوره. وهم و شک و زن و اینا به درد نمیخوره. پس باید عرض کنم که قول جازم باشه. و تبعیت کرده است این شهید اول و شهید ثانی را بر مطلب مذکور در ریاض، که چی بوده؟ همین مطلب بالا که گفتیم، گفته بودن که باید اشتراط جزم به صیغه باشه و این صحبتایی که اخیری که شد، همین رو صاحب ریاض تبعیت کرده در جلد 13 صفحه 163 و در چاپ دیگر جلد 15 صفحه 151. بعد محقق نجفی میان اشکال میکنن در کلام شهید اول شهید ثانی، چون گفته بود شهید ثانی طبعا غایت المرادی حرف زده دیگه، باب تبعیت از شهید اول. بعد اینا چقدر جالبه، چقدر توجه هم داشتن. مثلا شهید ثانی اومده بر لمعه شهید اول شرح داده، بعدا جای دیگه چقدر عنایت توجه این بزرگوار به اون بزرگوار قبلی داشته. و فیه ان اظهار الجزم بالصيغه مع عدمه في القلب كذب وتدليس، این نقطه ویرگول میخواد نه ویرگول، ضرورت کون ذالک خبرا من الاخبار لا انشاء کی لا يحتمل الصدق والكذب. این بعد از کذب نقطه میخواد. و دعوا بالبینه والاقرار لزینه هما حجتان شرعیتانه به صورت الجزم بعد تسلیمه معترض است. قبل و بعدش خط تیره میخواد. این و دعوا بالبینه والاقرار فلان فلان لا یقتضی جوازها ایزن بدون ذالک، بازم بعد ذالک نقطه میخواد. که در کلام شهید اول و شهید ثانی نظر و اشکاله. اشکال شما چیه جناب محقق نجفی؟ که عرض کردم اینکه اظهار جزم با صیغه با عدم جزم در قلب کذب و تدلیس، این اصلا درست نیست اگه این کار بخواد انجام بده. بعد تعلیل میکنن بر کذب و تدلیس بودن، اینکه ضروری است که این ادعا، خود ادعا خبری از اخبار است، نه انشاء. این خبره، نه انشاء، تا اینکه احتمال داده نشود صدق و کذب. نگید آقا این تو انشاء، این انشاء است و انشاء دیگه احتمال صدق و کذب نیست. نه، این چیه؟ این خبری از اخباره و در خبرم چیه؟ احتمال صدق و کذبه. خب این صدق در صورتی که مطابق اون چیزی که در قلب جزم داره بگه، این میشه صدق. و الا در قلبش یه چیزی بهش جزم داره. خب الان شما منافق کیه بس؟ و منافق اونجا در سری آیه قرآن چیه؟ یشهد انهم لکاذبون. اونا میگن ما قبول داریم فلانه، به زبان داره میگه، ولی در قلب که قبول ندارن، خدا را قبول ندارن، میشن کاذب. مرد قبول نیست، اون ایمان نیست. بس چی داره میگه؟ این با قاضی به در چی داره میگه؟ جلال خالق آقا عزیز من گوش کن، اصلا این حرفا رو بذار کن گوش کنید، صبر کنید. خودش سریر عبارت داره میگه الذی قد عرفت کونا فی العرف الخبر الجازم. این از خودم که دارم نمیگم، خبر آقا همین صفحه 153 و هو بعید عن شبه دعوا. این حرفا چی داره خبر میده؟ میداره خبر میده، انشاء نمیکنه، نمیگه بزن که، نمیگه بخور که، نمیگه بردار که، داره خبر میده، از یک چیزی خبر میده. و این خبری که داره میده، چون داره خبر میده، میگه آقا داری این خبری که داره میدی، این ادعایی که میکنی، بیانه داری، سند داری، مدرک داری، فلان داری، باید به ارائه بده. این انشاء نیست که، خبره. بله. و دعوا بالبینته و دعوا و ادعا کردن با بیانه، خب دقت کنید، با بیانه و اقراری که اون دو حجت شرعی هستن بخواد اون دعوا را به صورت جزم بگوید، بعد تسلیمهی، یعنی بعد ما مسلم بدونیم این مسئله را که میتونه با بیانه اقرار بیاد این ادعا را به صورت جزم بکند، این مطلب اقتضا نمی کند جواز این دعوا را ایزن مثل خود اون ادعا کردن که داشتیم بدون جزم. شما اونجا بیاید بدونی که جزم داشته باشید بخواید این رو ما جایز بدونیم، این رو محقق نجفی دارن در اشکال به محقق به شهید ثانی و در واقع شهید اول میگن. حالا این شهید ثانی که وچی گفتن شما چی جواب میدید جناب محقق نجفی؟ و ما ذکره من الوجه فی کلام المصنفه انما ینطبق علی الجزم القلبی للظاهری، ظاهری یعنی در لفظ، فلا محیص عن ارادت المصنف ما اشرنا الیه اولا من اعتبار الجزم فی نفس الامر فی المدعی و این اکتف الحاکم، همین که درباره قاضی گفتید از اینجا داره میگه، و این اکتف الحاکم فی احراز ذالک به اظهار الجزم به صیغه الدال علی ذالک اذ لیس تکلیف، با کنار تکلیف ها میشید علی القاضی، القاضی از خودم دارم میگم ها، بله، لیس تکلیفون علی القاضی در واقع بر قاضی به ازید منه و الا فلو فرز علمه به مخالفت ما اظهره لما فی نفسه، یه ویرگولی میخواد درنگی میخواد، لم یجز له القضاء به بناء علی الشرط المزبور نعم محل البحث فی اصل اعتبار ذلک. حالا شهید ثانی درباره وجه دلیلی که برای حرف مصنف گفته بودن که اشتراط جزم به صیغه هست و اون چیزی که ذکر کرده است اون رو شهید ثانی که بیان باشد از وجه در سطر 2-3 اونجا گفته بودن و وجه مختار المصنف، اینها این چیزی که گفتن درباره کلام مصنف یعنی محقق حلی همانا منطبق است بر جزم قلبی نه جزم ظاهری و در لفظ. یه حرف شما یه درست نیست، یعنی حق نداری کلام محقق حلی رو به این ظاهری شما رفت بدید معنا بکنه، اینطوری بخواد وجهشو بیارید ما قبول نداریم. بعد میگن پس چاره نیست از اراده کردن محقق حلی اون چیزی که ما اشاره کردیم به اون، اولا چی اشاره کردیم؟ من بیانی است از اعتبار جزم فی نفس الامر، در نفس الامر یعنی قلبی، زیر نفس الامر یعنی قلبی، یعنی واقع، یعنی قلبی در مدعی. اینا میگه شما برداشت اشتباهی جناب شهید اول دارید از کلام محقق حلی میکنید، ایشون داره ظاهری رو نمیگه، در لفظ نمیگه، یعنی ما در یعنی میخواد بگه آقا در لفظ که جازم هست باید در قلبم جازم باشه، اعتقاد بشه. پس چاره نیست از اراده کردن مصنف اون چیزی که ما گفتیم از اعتبار جزم در نفس الامر یعنی قلبی در مدعی، این نواصی است، اگر چه اکتفا می کند حاکم در احراز جزم مدعی، خب دقت کنید، به اظهار جزم با صیغه‌ای که دلالت می کند بر اون جزم، او که از قلبش خبر نداره، اون بر اساس چی حکم میکنه؟ درسته ما قبول داریم بر اساس اون ظاهر حکم میکنه، اون از قلب اون مدعی خبر نداره که این داره دروغ میگه راست میگه، این اینو نگاه میکنه، لفظ نگاه میکنه، میگم منم به این توجه دارم، من که غافل از این نیستم. چرا؟ چون نیست تکلیف، بعد عرض کنم منظور تکلیف بر قاضی، چون قاضی تکلیف بیشتر از این نداره، منها میخوره اکتفا الحاکم فی احراز ذلک به اظهار فلان، به کل این مطلب تکلیف بیشتر از این نداره، و الا یعنی و اگر تکلیف قاضی بیش از این باشد، اگه بخواد تکلیف بیشتری رو دوشش بذاریم، اگه اینطور حساب بکنیم، پس اگر فرض بشود علم قاضی به مخالفت اون چیزی که ادعا اظهار می کند اون رو مدعی با اون چیزی که در نفس مدعی است و در باطن اون قلب مدعی هست، جایز نیست برای قاضی قضاوت کردن به اون چیز. این الان چیه؟ باطن قضیه رو میدونه، این داره به صیغه جزم میگه، باطن قضیه رو از قبل میدونه که این چیه، این حالا یا داره راست میگه یا داره دروغ میگه، باطن قضیه رو میدونه، میگه خب اینجا اگر اینطور باشه حق نداره، پس دیگه اگه باطن قضیه رو میدونه دیگه نمیتونه به ظاهر لفظش اکتفا بکنه، میگه بر اساس اون چیزی که باطنی که میدونی باید عمل بکنی، یعنی اینطور نیست که بگم من مأمور به ظاهر قضیه هستم، من کار به اون باطن قضیه واقعیت قضیه رو نداشته باشم اینطور، ولی یکی بیاد بگه نه شما تکلیف بیشتر از این داره، اگر واقعیت رو میداند و میدونه یه وقت که این گفتش با اون واقعیت منافات داره، حق نداره طبق اون حکم کنه و به نفع ماست. بنابر شرط مزبور چطور این حرفو بزنیم؟ بنابر که شرط مزبور رو بزنیم، یعنی چه؟ شرط مزبور یعنی اعتبار جزم مدعی در نفس الامر و واقع، این رو شرط بدانیم اگر اینطور بگیم. بله، محل بحث در اصل اعتبار و اشتراط آن است، ذالک نمی شرط مزبور. اصلا تو همون خودش بحث، مشکل ما همونه که این آیا ثابت بشه یا نه. حالا تحقیق چیه؟ و تحقیق و الرجوع و الالعرف فی صدق دعوه المقبوله و عدمها ولا ریب فی قبولها عرفا فی مقام تهمته به جمعی افرادها. نقطه بذارید بعد افرادها. و ربما تؤیده النصوص الداله على تحلیف الامین مع التهمه المتقدمه. تو این چون وصف اون نصوص هستا، این وصف این تهمت نیست. المتقدمه تو فی کتاب الاجاره و غیره که خبر فلان الاخر. حالا با این همه بحثا و اینها زدید تو سر هم دیگه، علمی تحقیقش چیه؟ تحقیقش رجوع به عرف است در صدق دعوایی که قبول می شود و عدم دعوای مقبوله، که آیا این به عرف رجوع میکنیم که آیا این عرفن این صدق میکنه یا نمیکنه، و شکی نیست در قبول دعوا عرفن در مقام تهمت، که ما عرض کردم یعنی مدعی علی متهم باشه، از طرف مدعی متهم باشه. البته بعضی جا بعد میگه به جمیع افرادها. چرا میگه به جمعی افرادها؟ من اینه که گفتم یه شکشو گفتم. به جمعی افرادها بنویسید، یعنی چه متهم نزد مدعی باشه، چه متهم عند الناس باشد و چه متهم نزد شخصی غیر از مدعی باشد، به جمعی افراد این تهمت هر کدوم شما فرض بکنید. مثلا این آقا خود این تازه به این تو این محل اومده، آدمای بد خوبه نمیشناسه، تازه اومده، همین که مالشو بردن، همسایه بهش میگه یا مردم اونجا بهش میگن آقا این کارا کار فلانیه، یعنی اتهام از طرف دیگران بوده، این اصلا نمیشناسه، تازه اومده اینجا. پس اینجا که میگه در مقام تهمت ما بیپذیریم، حتما اینطور نیست که متهم اندل مدعی باشه، به جمعی افرادها فرق نمیکنه، اند همه باشه، شخص دیگری باشه یا خودش باشه فرق نمیکنه. و چه بسا تایید میکند این قبول دعوا در مقام تهمت را، هو میخوره به قبول دعوا در مقام تهمت را، نصوص و روایاتی که دلالت میکند بر قسم دادن امین، البته با تهمت نه بدون تهمت، یعنی خود این اون رو متهم بدونه، خود مدعی این تو این روایت داره که اگه خودت متهم میدونی قسمش بده، متهم نمیدونی. چین نصوص که دلالت داره مقدم شده در کتاب اجاره و غیر کتاب اجاره، که الان سه مورد از این روایات رو میاره. میکه خبر بکر ابن حبیب قلت لابی عبدالله علیه السلام اعتیت جبتا الى القصار فذهبت بزعمه قال ان اتهمته فاستحلفه و ان لم تتهمه فلیس علیه شیء. من یک جبه به پوشاکی که روی لباس میپوشن بهش میگن، مثل همین کت و کاپشن و چیزای دیگه، به اون پیراهنه معمولی نمیگن، جبه یه چیزی که سر یه روی لباس دیگه پوشیده میشه، حالا میخواد هرچی باشه، من یک چنین لباسی رو دادم به لباس شوی، قصار یعنی کسی که لباس میشه، فذهبت به زعمه، یعنی چه؟ بنویسید فذهبت به زعمه، یعنی قصار ادعا میکند که آب جبه را برده است. مثل قدیما شاید دیده باشید، من دیده بودم، ما مادران ما چیکار میکردن؟ میبردن این لباسا رو میبردن کنار رودخونه میشستن، یا حواسشون نبود آقا لباس رو برد. نه، قصار کسی که لباس میشوره، فذهبت به زعمه، اینجا میگه اصلا لباس رو آب برد، این جبه رو آب برد، میگم دادی من لباس بشورم، خب پولدارا چیکار میکردن؟ پولدارا خب چون لباس که نمیشستن که، میدادن به یکی دیگه بشوره، مثل لباسشویی که الان با دستگاه اونجا یه عده دیگه میومدن اینو میشستن، یا زنهای همسایه که فقیرتر بودن میگرفتن خونه پولدار رو لباساشو میگرفتن، زن خانم میرفت اونجا لباس بشوره، زن خان که نمیرفت. و خب قال ان اتهمته فاستحلفه، اگر او را متهم میدانی از او طلب قسم کن، و اگر او را متهم نمیدانی پس او بر او چیزی نیست، فلیس علیه شیء، یعنی توانی نداره دیگه، چیزی به گردنش نیست. و خبر دیگر اون بکر ابن حبیب چیه؟ انها علیه السلام ایزن از امام صادق علیه السلام این است که خب اون سلسله سند قبلی رو عرض نکردم، اینجا سلسله سندش اینه: الحسن ابن محمد ابن سماعه ان ابن رباط ان منصور ابن حازم ان بکر ابن حبیب. خب اینجا حسن ابن محمد سماعه واقفی ثقه، ابن رباط علی ابن حسن ابن رباط امامی ثقه، منصور ابن حازم البجلی امامی ثقه، بکر ابن حبیب الاحمسی با هی جیمی، این مهمله و همین باعث میشه روایت مسند و ضعیف باشه. و خبر دیگر اون خبرهی به بکر ابن حبیب میخوره. خبر دیگر بکر ابن حبیب از امام صادق چیه؟ یه لا یزمن القصار الا ما جنت یداه و این اتهمته احلفته. خب ضامن نیست اون قصار، مسئولیتی نداره مگر اون چیزی، الا من نیست الا ما هست، ما جنت یداه، مگر اون چیزی که دستش جنایت کرده باشه، یعنی مقصر باشه، یعنی با دست خودش خسارتی وارد کرده باشه، و اگر او را متهم میدانی حق قسم دادن داری. حالا من این رو بازم بررسی میکنم که آیا ببینیم این قصار دقیقا به چه معناست. سلسله سندش اینه، عرض کنم که: یک، انهو ان ابن رباط ان منصور ان بکر ابن حبیب ان ابی عبدالله. خب اینم دیگه مشخصه، اینم مسند ضعیفه، او رواتش همونا بوده. و خبر ابی بصیر انه علیه السلام ایزن لا یزمن السائق ولا القصار ولا الحائق الا ان یکونو متهمین فیخوف بالبینه و یستهلف لعله یستخرج منه شیئا. در تهذیب اینطور اومده، تهذیب الاحکام، ولی در الفقی با یکم تفاوت اومده. در الفقی از فیخوفو به جاش اومده فیجیونه، در الفقی فیجیونه بالبینه، بعد اومده فیخوف، بعد اومده به جای یستخرج، اونجا یستخرج منه شیئا اومده یستخرج منه شیئان اومده، نه شیئان. یه تفاوتایی داره. اونی که در تهذیب، تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 218 حدیث 33، روایت فقیه الفقیه جلد 3 صفحه 257 حدیث 39-28، سندش هم اینه: روا ابن مسکان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. خب ابن مسکان که عبدالله ابن مسکانه، امامیون ثقتون من اصحاب الاجماع، ابی بصیر هم که یحیی ابو بصیر الاسدی، امامیون ثقتون من اصحاب الاجماع. بعد اینجا اینطور اومده تو فقیه، در این سلسله سند طولانی ترش اینه: احمد ابن محمد ان العباس ابن موسی ان یونس مولا علی ابن یقطین ان ابن مسکان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. خب احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری امامی ثقه، عباس ابن موسی الوراق امامی ثقه، یونس که یونس ابن عبدالرحمن امامی ثقه من اصحاب الاجماع، ابن مسکان هم که معلوم امامی ثقه من اصحاب الاجماع، ابی بصیر هم که اونم امامی ثقه از اصحاب اجماع. این روایت چی؟ مسند و صحیحه. دو تا روایت قبلی مسند و ضعیف بودن، اما این مسند و صحیحه. ضامن نمی باشد و ضامن نمی شود رنگرز، سائق یعنی رنگرز، ولل قصار که عرض کردم لباس شوی اگر چیزی هست حالا بازم بررسی میشه، و ولل حائک و نه بافنده، مگر این که اینها متهم باشند. پس ترسیده شود با بیانه، بگه آقا اگه چیز باشه مثلا ما حالا چیز میکنم، ما مثلا شاهدی میارم، فلانی میارم که اینطور هست، و قسم داده میشود شاید خارج بکند از او چیزی را، یا خارج بشود بر حسب اون دوتا منبعی که وجود داره، از اون چیزی خارج بشه، یعنی یه چیزی ازش به دست بیاد. در واقع شما همینی که اینو میترسونید و قسم دادن و فلانا، تشت یه چیزی به نفع مدعی شاید به دست بیاد، صاحب این مال، این حالا پارچه و اینها به دست بیاد. به علاقه ای رزاله که من النصوص التي هي و این کانت فی غیر ما نحن فی من الدعوا بالتهمه لكن لا ريب في دلالتها على اقتضاء التهمة الاستهلاف اينما تحققت بل قد يؤيده، که بهتر بود بگن تؤيده، يؤيده ايضا عمومات الامر بالحكم كتابا وسنتا في جميع افراد المنازعه والمشاجره التي لا ريب في ان ذلك من افرادها نحو قوله تعالى ونحكم بينهم بما انزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وغير ذلك. نقطه میگن درسته این روایات اگرچه در غیر مانحنفی هست مستقیماً مانحنفی چیه؟ که بیان باشد از دعوای به تهمت. بله اینجا از مانحنفی مستقیماً دلالت نداره، لکن شکی نیست در دلالت این نصوص بر اقتضا داشتن تهمت قسم دادن را. این قسمت به درد ما میخوره، ما میخوام ازش استفاده کنیم. عین ما تحققت هر جا این تهمت تحقق پیدا کنه، اینجا هم که الان ما گفتیم قبول کردیم که لا ریب فی قبولها عرفن فی مقام تهمه، از این حس به درد ما میخوره دیگه و ما ازش استفاده میکنه. اونجا چی گفته بود؟ گفته بود ابن محمد ابن نما گفته بود که در دعوای غیر جازم در تهمت شنیده میشود و یحلف المنکر، دیگه قاضی منکر رو قسمش میده و اینم از این جهت به درد ما میخوره. بلکه گاهی تایید میکند این را، هو یعنی قبول دعوا در مقام تهمت، که بهتر بگن تو ایدو چون میخوره به عمومات. بلکه گاهی تایید میکند، عرض کنم که بلکه گاهی تایید میکند اون رو در قبول دعوا در مقام تهمت را، مثل اون روایات ایزن، یعنی مثل روایات، همین روایاتی که آورده بودین، عمومات امر به حکم از حیث کتاب و سنت در جمیع تمام افراد منازعه و مشاجرهی که شکی نیست در این که اون دعوای در مقام تهمت از افراد اون منازعه و مشاجره هست، مانند قول خدای تعالی این که حکم کنید بین مردم به اون چیزی که خدا نازل کرده، بعدیش هم که به پروردگار قسم که ایمان نمی آورن تا اینکه تو را حاکم و قاضی قرار بدن در اون چیزی که اختلافاتی که بین اونها میفته، پس اگر تنازع کردی در چیزی پس اون را به خدا و رسول خدا برگشت بدهید و غیر این موارد. و احتمال کون الحکومت فی الفرض بالقضاء بکون الدعوا غیر مسموعه مناف لما دل من النصوص على ان الضابط في قطع الخصومات البينات والاضافه الى اسم الله تعالى. کسی این احتمال بده که آقا حکومت در فرض یعنی عدم جزم به دعوا، فرض یعنی عدم جزم به دعوا، با حکم کردن به این که دعوا مسموع نباشد، این منافی است با اون چیزی که دلالت دارد از نصوص و روایات بر این که ضابط در قطع خصومات بینات هست و اضافه کردن به اسم خداست. در واقع میخواد بگه یعنی قسم بهش بده، اضافه الاسم الله یعنی قسم دادن بعد از تخویف. تخویف خوده ارز کنم که در روزت المتقین جلد 6 صفحه 61 ایشون گفتن که الاضافت و التخویف، ترساندن به ترسونه و اینها، بعدن دیگه آقا میخوای قسم بخوری فلان اینها و همطوری بی حساب قسم نخور. بعد ایشون گفتن التخویف و الاسناد و الاماله و الاول و انسب، اونی که به معنی تخویف باشه اون مناسب تره. که اتفاقا در روایت بالا هم قبل از تحلیل حرف چی داشت؟ روایت بالا میگه نداشت فیخوف و بالبینه، اون تعبیر خوف اونا هم اون بالا هم داشتیم این تعبیر رو. میگه که این احتمال که شما بگید حکومت در فرض با حکم کردن به این که این دعوا غیر مسموع شه، این با اینا منافات خواهد داشت. و نگید شما نه ما در جایی که جزم به دعوا ندارد مطلقا حتی در مقام تهمت هم بیایم نپذیریم، به این معنا بگیم این مورد قبول نیست. یعنی اینجا البته اینجا اضافه الات اسم الله، خود روایت داریم ما، ببینید یه روایت داریم تو روایت هست، روایت اینه ان نبی من الانبیا ما شکا الى ربه کیف اقضی فی امور لم اخبر به بیانها قال فقال له ردهم الی و عزفهم الى اسمی یهلفون به. این روایت ما داریم، روایت اینه علیون ان ابیه ان بعض اصحابه ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام. خب روایت مرسل ضعیفه چون داره ان بعض اصحاب علی که علی ابن ابراهیم قومی امام صدقه است، پدر که مختلفون فی امامی صدقه علی الاقوا، عاصم ابن حمیدم الحنات امامی سبز، محمد ابن قیس امامی سبز از ابی جعفر که امام باقر علیه السلام باشه، این رو از اون گرفتن که از افهم الاسمی فهلفهم به، یه جا داره از افهم الاسمی فهلفهم به، اینجا هم داره از افهم الاسمی یهلفون به، این روایت تو از روایت گرفتن این رو.
یعنی تمامی به خاطر همون اصحابانا مهمل میشه، ضعیف میشه،
ان بعض اصحاب مرسل میشه،
مرسل
میشه، بله، ان بعض اصحاب. و کذا لا ریب فی تحقق الخصومت و المشاجرت ما عدم الجزم فی ما یجده الوسی او الوارس من سندات او دفتر او شهادت من لا یوسق بهم او غیر ذلک. و همچنین شکی نیست این کذا به کجا میخوره؟ یعنی مثل صفحه قبل، سه سطر به آخر چه گفته بود محقق نجفی؟ لا ریب فی قبولها عرفن فی مقام تهمه، دیگه صفحه قبل اواخر صفحه این رو داشت، این کذا به اونجا میخوره. یعنی همونطوری که اونجا لا ریب فی قبولها، همچنین شکی نیست در تحقق خصومت و مشاجره با عدم جزم در جایی که وسیع در اون ارز کنم که وسیع میابد یا وارث چی میابد؟ من بیانی است که بیان باشد از سندها یا یه دفتری یا شهادت کسی که کسانی که لا یوسق بهم، بهشون اطمینان نیست، شهادت دادن اما موثق نیستن. همینم میتونه بهش بیاد مثلا یه طور استناد بکنه، شاید یه چیزی به دردش خورد. الان در خیلی از پرونده ها طرف میاد تو مثلا امر حالا قتل بوده، غیر اون بوده، سرقت بوده، فلان بوده، یه کسی اونجا بوده، عدالتش احراز نشده، ولی به عنوان حالا حداقل شاهدم نباشه، به عنوان مطلع چیزی میتونه به دردش بخوره بیاد استفاده بکنه، یا غیر این موارد اینو میتونه استفاده بکنه. میگه اینم درش شک نیست، میگه آقا این خصومته و مشاجره تحقق پیدا کرده ولی جزم نداره، درست شد؟ میگه آقا ایشون چیکار کرده؟ ایشون با اینکه جزم نداره اومده خود وصی یا وارث اومده سندی پیدا کرده، دفتری پیدا کرده، یا شهادت کسی رو داره که مورد اطمینان نیست، ولی میگیم خب حداقل با اون مطلع مثلا بیاد حالا به دردش بخوره. اینطور نیست که کل معدوم باشه، میتونه استفاده بکنه. میگه این خصومت و مشاجره تحقق پیدا میکنه با عدم جزم، شما حتما نیاز نیست که جزم باشه، همونطوری که اونجا لا ریبه. خوب دقت کنید، ایشون یه نکته جدید میخواد بگه. تا الان بحث چی بود؟ که قبول دعوا میکنیم عرفا در مقام تهمت به جمعی افراد، ها اینو گفته بودن، بعدم گفته بودن خود در جایی که جزم نداره این خصومت مشاجره اینطور نیست که حتما با جزم تحقق پیدا کنه، با عدم جزم هم تحقق پیدا میکنه، مقابل پیگیری و اینها هست. و بالجمله فالمدارو الا ما یتعارفو من الخصومت به سببه سواء کان به جزم او ظن او احتمال، اما ما لا یتعارف الخصومت به که احتمال، قبل از که احتمال خط تیره بیارید، که احتمال شغل ذمت زید مثلا او جنایته به ما یوجب مالا او نحو ذلک مما لا یجر تخاصم بهی عرفن، بعد عرفن خط تیره میخواد، فلا سماع للدعوا فی، به طور کلی ملاک مدار بر اون چیزی است که متعارف است از خصومت به سبب اون چیز، باید متعارف باشه. حالا این چیزی که متعارف از خصومت به سببش میخواد به جزم باشه یا به زن باشه یا به احتمال باشه، اما اون چیزی که متعارف نیست خصومت نسبت اون، مثل چی؟ مثل احتمال مشغول بودن ذمه زید مثلا، یا احتمال جنایت زید به چیزی که موجب مال میشه، یوجب مالن، بنویسید مثلا دیه بده، مثلا دیه بدهد. بعد اون جزه که احتمال شغل ذمت مثلا، منظور اینه که بدون طریق عقلایی باشه، ببینید، یعنی اون چیزی که داره میگه اون احتمال معقولی نباشه، نامعقول باشه، یه چیزی داره میکنه، یه ادعایی میکنه که متعارف نیست، یعنی به طور متعارف در اون با اون چنین احتمالی نمیان ادعایی بکنن، متوجه چه ارز میکنم؟ اینه میخواد بگه. یا مانند اون از چیزایی که جاری نمیشود تخاصم با اون چیز عرفن، ما به عرف واگذار میکنیم، باید، البته اینجا بعضی از علما علاوه که اومدن گفتن که عرفن تخاصم نسبت به اون میشه، باید یه معقولم باشه و از به طریق عقلایی هم باشه و الا اگه از طریق عقلایی نباشه و متعارف بین مردم نباشه و عرف این رو نپذیره و این احتمال قابل رسیدگی ندونه، خب فلا سمای دعوافی، پس به سمایی برای دعوا در اون نیست. چون چرا؟ چون عقلایی نیست دیگه. بعضی گفتن اینجا چون عقلایی نیست، چون باید منشأ عقلایی داشته باشه، یک روشی، طریقی، چیز باشه با هر احتمالی، با هر چیزی که نمیتونه بیاد ادعا بکنه که. پس این ادعا میتونه عرض کنم که ادعا بکنه به شرط اینکه اون خصومت و مشاجره اینها به سبب اون متعارف باشه. حالا ما کار نداریم، میخواد به جزم باشه و زن باشه، احتمال باشه، ما اینو قابل رسیدگی میدونم و مصر به این نیستم که حتما با جزم باشه، با زن و احتمال ما میتونیم بپذیریم، منتها با این ملاکی که عرض کردم. و صلی الله علی حالا محمد
اینم دائمدا و افشد، اونم دائمدا و افشد.
بله، و صلی الله علی حالا محمد و آله الطاهرین.